که روش کرده، نمیدونم ژاپنی که کدوم اینا مثلا رفتن چسبیدن به آمریکا و غرب و تمدن و غرب و مثلا به این قطار اقتصاد غربی که به اینجا رسیدن، اروپا خودشون روش کردن. من نظرم اینه که بحث وضع موجود رو گفتید، این یک، بعد سوال دیگه یه مطرح کردید در رابطه بحث فساد، یکی تو بحث فساد خود مفسده، یکی آه اصلا خود ذات این فساده که چرا ایجاد خواهد. فساد توی دستگاه اجرایی ایجاد میشه دیگه، حالا برخوردش تو فضای قوه قضاییه و اینها درسته، اما نکته چینه که شما نها کنید تو همین 8 سال گذشته و یا نه در 16 سال گذشته، حتی بعد از انقلاب، قبل انقلاب، اصل ماجرای فساد، نمیخوام بگم تو دستگاه های دیگه، یعنی مثلا ما نماینده مجلس مفسد نداریم، چرا داریم، نمیخوام بگم که مثلا تو قوه قضاییه نیست، اما اون چیزی که ملموسه، اون چیزی که گره خورده با سفره مردم، با اقتصاد مردم، با وضعیت معیشت و نرخ و اینا، این فسادایی که تو دستگاه اجرایی داره رخ میده، شما نها کنید، این دیگه حرفای خواص نیست، چیزی که اعلام شد تو همین ایام کرونا بوده، قبل کرونا بوده، شما این اصلا تو سطح حاکمیت برادر رئیس جمهور ما اتفاق برش میفته، برای مردمی بله. که رأی دادن به این رئیس جمهور، سواله که آیه رئیس جمهور شما برادر فساد که شما چه برخوردی کردی باش، حداقلش نمیتونستی بیرونش کنی، همین اتفاق و فساد تو زمان مدیریت آقای رئیسی تو آسان قدس هم افتاد، قائم مقامشون فساد کردن، خود آقای رئیسی پرونده رو تحویل قوه قضاییه دادن، انتظار مردم اینه، ما انتظار نداریم از رئیس جمهور بیاد اعدام بکنه، همچین وظیفه نه، همچین تکلیفی نه، قوه قضاییه باید این کارو بکنه، اما بعد فقط خود آقای رئیس جمهور نیست چی، یعنی شما میبینید معاون اولش هم اینطوره، شما تو بدنه میبینی مثلا داماد وزیر اقتصادش هم اینطور در میخواد، اینا سوال بر مردم دیگه. من زمانم مونده چطور؟
بله تقریبا یه 20 ثانیه مونده،
همین، حالا سوال دیگه،
خیلی متشکرم. بله یه فاصله کوتاهی از همکارانمون میگیریم، بخش دوم مناظره انتخاباتی امروز رو که میخواییم به عوامل و دلایل وضع موجود از نگاه جنبش دانشجویی بپردازیم تقدیمتون میکنیم. اینجا برنامه صدید هست از رادیو گفتگو. خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه ما هم پیام بدید 30,000-10,035. این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و اون این که اگر احیانا داخل استودیو صداهایی میشنوید، صدای کاغذ میشنوید، فضای امروز استودیوی رادیو گفتگو برنامه مناظره انتخاباتی فضای دانشجویی است و دانشجویان با توجه به روحیاتی که دارن به حال اهل جنبشن، یعنی فقط جنبش فکری نیست، جنبش حرکتی هم هست. اینکه صداهای مختلفی رو میشنوید این هست خیلی طبیعیه و البته من این رو خیلی میپسندم و دوست دارم. با برنامه صدید همراه شما هموطنای خوب و نازنین هستیم، یک فاصله خیلی کوتاه از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم برنامه صدید رو پی خواهیم گرفت. برنامه سرید ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری رو میشنوید. هم مثلا عزیز و ارجمند از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خواهش میکنم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های هوشمند خودتون ما رو از اونجا هم دنبال بفرمایید. رادیو انتخابات همین برنامه رو به طور زنده و مستقیم الان تقدیم شما میکنه. در خدمت آقای سیاوش علی نژاد، عضو محترم شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، آقای توحید تقی‌زاده اصفهانی، دبیر کل محترم اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، جناب آقای محمد حسین ابراهیمی، عضو محترم شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور، و سرکار خانم زهرا مظهری، عضو محترم شورای مرکزی اتحادیه تحکیم وحدت هستیم برای بررسی وضع موجود و اینکه دولت 13 بایستی کجاها پاشو بگذاره که اتفاقات کنونی نیفته، اگر وضع موجود خوب هست بهتر شه و اگر نه این وضعیت تغییر کنه. آقای علی‌نژاد، در بخش نخست صحبتاتون بخشی از صحبتاتون ناتمام بود در خصوص اینکه مؤثر وضع موجود کی هست. من وقت در اختیار شما قرار میدم، بفهمید خواهش.
بله خیلی متشکرم. من البته سعی میکنم بیشتر از اینکه مؤثر رو معرفی کنم تقصیرها رو تشریح کنم که در چه در کجاها قصور رخ داده.
بله.
حالا از جانب هر مجموعه و هر قوه و هر نهادی. در ادامه صحبت هم میخوام به مسئله جمهوریت اشاره کنم که متاسفانه نسبت به ابتدای انقلاب به نظر میرسه که ما یک روند حداقل سعودی نداشتیم. ما از سیره خود امامین انقلاب، حضرت امام، رهبر انقلاب یاد گرفتیم که نظر مردم در هر شرایطی مهم و لازمه و مفیده. اما متاسفانه با یک نگاه منحطی روبرو هستیم که توی فضای حکمرانی کشورمون امروز، که جمهوریت رو به اینکه روز انتخابات صف رأی‌گیری همکاران شما آقای حسینی بایی بره بگه همه آمدند و یک صف طویل رو به تصویر بکشه و چه میدونم، یا اینکه مواسات رو در مثلا ماه مبارک به تصویر بکشن، در یک چنین اوضاعی به یک چنین وضعی تقلید پیدا کرد. اما شرایط مطلوب شرایطی است که نظام انقلابی برای مردمش در تمام سطوح یک سازوکاری رو بچینه که مردم بتونن یعنی که خواسته مردم بتونه به راحتی احراز بشه و بعد اعمال بشه، که مثلا یک عده از مردم به راحتی بعد بتونن توی مثلا عزل یک مسئول ابراز وجود بکنن، حالا اینکه محقق بشه یا نه، ولی خب بتونن یک راهکاری وجود داشته باشه، یا یعنی اینکه یک سیاستی رو که ازش گله‌مندند بتونن باز همین کار رو انجام بدن و خواستار باشن که اون سیاست یا عوض بشه یا اساسا از بین بره.
بله.
و متاسفانه علاوه بر این ما توی مسئله جمهوریت، علاوه بر این که به نظر میسه دچار یک سری از عقب ماندگی ها هستیم، دچار تبعیض هم در این مسئله هستیم.
بله.
در حالی که اقشاری مثل پزشکان، وکلا به راحتی میتونن تشکلیابی بکنن و حقوق خودشون رو به راحتی استیفا کنن و حتی بعضا بیشتر از حقوق خودشون رو، در مقابل با اقشاری مثل اقشار مستضعفی مثل کارگران، رانندگان و اینها مواجهیم که هیچ راهی به سختی میتونن این کار رو انجام بدن و حقوقشون رو به دست بیارن.
جمعندی میفرمایید؟
اگه اجازه بدین رو تمام کنم متشکرم.
بله خواهش کنم، 30 ثانیه فرصت.
عرضم به خدمت شما که یک بخشی هم این هست که ببینید وقتی یک سیاستی اجرا میشه و اعمال میشه بر مردم، یک بخشی از مردم اون رو حس میکنن، برشون اعمال میشه. متاسفانه توی سازوکار حکمرانی کشور ما این خلا حس میشه که از اون توده پایینی پرسیده بشه، مثلا آقای سرباز، آقای معلم، چه میدونم کارگر، این سیاستی که من بر تو اعمال کردم اون پایین بر تو چه میگذره، روایت تو از چیزی که من دارم اعمال میکنم چه هست.
بله.
و اون روایت هم در اتفاقهای بعدی که میخواد بیفته اثر بگذاره. متاسفانه از چنین خلایی هم داریم رنج میبریم. فقط اجازه بدید من خیلی کوتاه این رو تکمیل بکنم.
بخش بعدی آقای علی‌نژاد، چون من اگه به شما وقت بیشتری بدم دوستان دیگه هم باید وقت رو داشته باشن، اون وقت اون بخش پایانی برنامه که مناظره شکل میگیره اتفاق نخواهد افتاد، یعنی فرصت
اگه اجازه بدید اونجا من بگم پس
اشکال نداره. اوکی. تو زمان خودتون بفهمید، اشکال نداره. آقای تقی‌زاده اصفهانی، اگه ناگفته از بخش قبل دارید بفهمید خواهش میکنم.
بله، در تکمیل عرایض خودم میخوام به این نکته اشاره بکنم. ببینید، گفتم در بحث اقتصاد که الان محور اصلی و دغدغه اصلی مردم هست، آقایون دولتی به چه نحو باید اعمال یعنی فعالیت میکردن. بحث مالیات، بحث واگذاری، بحث خصوصی سازی و واگذاری اون اوراق دولتی، میخوام به این نکته اشاره بکنم. خب آقایون هم با ناکارآمدی خودشون توی این دوتا نکته این رو به مردم پمپاژ کردن که آقا من نوعی این اهتمام رو ندارم برای برطرف کردن مشکلات شما. در بحث خصوصی سازی ما شاهد این بودیم که خصوصی سازی رو ما نمیدیدیم، این بحث اختصاصی سازی بود. آقایون به افرادی که نزدیک خودشون بودن اومدن و اموال دولتی رو با خیلی مقدار کم، با خیلی هزینه کم واگذار کردن و اونها هم حالا ما بحث این ارزش گذاری واقعی رو اگر از این هم بگذریم، شاهد این بودیم که بعد از واگذاری این آقایون اومدن چیکار کردن، اومدن و اموالی که بهشون واگذار شده بود رو با یک ناکارآمدی و عدم مدیریت باعث شدن که یک عده کارگر بیکار بشن. خب میخوام این بگم که این آقایون هم میتونستن اون کسی بودجه خودشون رو از این منبع تامین بکنن که این اتفاق نیفتاد. یک موضوعی هم که در بحث اقتصاد اگه بهش اشاره بکنیم، بحث عدم مدیریتی نظام توزیع بود. ما یک سازوکار و یک ساختاری در شاکله دولت نداشتیم که بیاد و وضعیت حاکم در اقتصاد رو بررسی بکنه، رصد بکنه و برای ادامه کشور در این 4 سال یا 8 سالی که داشته مدیریت میکردن برنامه مدونی برنامه‌ریزی بشه. ما شاهد این بودیم که یک روز مردم در صف مرغ، یک روز در صف خرید تخم مرغ، یک روز نمیدانم کمبود گوجه فرنگی و قص الهازا امثال اینها باعث شده که مردم الان از وضعیت موجود ناامید بشن و ناراحت بشن و از نظام حاکمیتی اینها یعنی اعتماد خودشون رو از دست دادن، در حالی که همه این اتفاقات رو ما باید پای دولت بنویسیم. دولت به عنوان مسئول همه این اتفاقات به نظر بنده حقیر باید بیاد و پاسخگو باشه. عزیزان به جای اینکه بیان حرف منتقدین رو در قسمت‌های مختلف، چه حوزه اقتصاد، چه حوزه سیاست خارجی و موضوعات مختلف دیگه بیان و بشنون و از اون نقد اونها استفاده بکنن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن با فحش و ناسزا به این منتقدین دهان اونها رو یک جوری بستن. خب اینها آیا واقعا از زندگی مردم خبر ندارن؟ آیا با این تفکر غربگرایی و لیبرالی که خودشون که میخوان پیاده بکنن در کشور واقعا با نظام و دولت اسلامی و تفکر اسلامی فاصله دارن؟ خب اگر فاصله دارن به هیچ وجه من در وجود نباید مسئولیتی رو در نظام اسلامی قبول بکنن و بیان و بحث دولتی که واقعا ما در اون چارتی که داریم دنبال تحقق دولت اسلامی هستیم بیان و مسئولیت قبول بکنن. آقایون اومدن با یک تفکراتی کشور رو به وضعیتی دوچار کردن که ما شاهد این هستیم که افزایش آسیب‌های اجتماعی رو به تبع اون داشتیم، افزایش بزهکاری، فقر و بیکاری، بحث طلاق و امثال اینها مواردی بودن که دولت با این اتفاقی که در بحث اقتصاد رقم زد و اومد اقتصاد رو شرطی کرد به مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و مردم رو درگیر، یعنی منتظر برجام گذاشت، برجامی که آقایون به عنوان یک دستاورد بزرگ برای خودشون محسوب میکردن، اومدن با همه گره زدن اینها به اون موضوع و سیاسی بازی و سیاسی کاری مردم رو از وضعیت حاکم ناامید کردن.
متشکرم. خانم مسعدی نظر شما رو بشنویم در این باره. میخوای من سوال بپرسم اگه نکته ای ندارید در باره وضع موجود؟ دارید نکته بفرمایید، خواهش میکنم.
من تو بخش قبل گفتم که حالا به جز بحث اقتصادی و حالا به طور کل وضعی که موجود هست حاکم هست بر جامعه، یه سری موارد دیگه هم هست که باعث شده منجر به اون بحث بحران مشارکت شده.
بله.
اگه بخوام به صورت تیتروار اینها رو نام ببریم، یکیش که خب وضعیت فعلی به خصوص وضع اقتصادیه، بعدی بحث صدا و سیماست که حالا باعث از مسببین این وضع بوده و هنوز هم اون رویه هاش رو اونجور که لازم هست اصلاح نکرده. برای مثال ما الان میبینیم که
این بخش که به دولت دیگه بر نمیگرده،
نه مجزا از دولت دیگه.
درسته.
الان برای اینکه حالا یک تهیجی به فضا داده بشه، فضا یکم هیجان مثبت در واقع داشته باشه، لازمه که حالا مناظرات خیلی بهتری داشته باشه. ولی ما می‌بینیم که مناظرات رو در وسط هفته میندازن، یعنی تایمی که خب قطعا آدم‌های بیشتری هستن که نمیتونن ببینن و تقریبا با یک ساعت نامناسبی. همین مسائل کوچیک باعث میشه که در کنار هم دیگه تبدیل به یک بحران بزرگ بشه.
چرا فکر میکنید اینجوریه خانم مظهری؟ مثلا چرا همچی تصمیمی به نظرتون گرفته میشه؟
تصمیم از سمت صدا و سیما؟
حالا چون نکته که فرمودی به صدا و سیما برمیگشت دیگه، چرا همچی تصمیمی گرفته میشه؟
این رو بعد مسئولین پاسخ بدن.
نه خب تحریف شما چیه تو
ذهنه؟ تصمیم میگیرن ولی شاید اونجور که باید و شاید، یعنی اون چیزی که من فکر میکنم، شاید اونجور که باید و شاید در دل جامعه قرار نگرفتن که حالا
میتونم جواب این پرسش شما رو بدم؟
بله اجازه بدید صحبتشون تمام شه. بله بفرمایید.
در دل جامعه قرار نگرفتن که شاید بتونن که حرف مردم رو درست بشه، چیزی که ما این رو در سطوح مختلف داریم میبینیم، حرف مردم شنیده نمیشه، از پشت شیشه های ماشین فقط مردم رو میبینن همین، و احساس میکنن که الان با اون دیدن به یه سری از اطلاعات کافی و جامعی نسبت به وضع جامعه میرسن. من مورد آخری که مد نظرم هست رو بگم بعد بفرمایید.
وقت دارید؟ خواهش میکنم. چون شما 30 ثانیه از دور قبل کم صحبت کردید.
مورد آخری هم که به نظر بنده باعث این وضعیت شده، بحث شب انتخاباتی بودن هست. اینکه تمام برنامه ها برای چند روز آخره، حتی نه چند ماه منتهی به انتخابات، چند روز آخر، و انتظار داریم که مردم با همون برنامه هایی که ما داریم به سمت مشارکت سوق داده بشن و بیان توی انتخابات شرکت بکنن، که تقریبا توی با این جنبندی واقعا میشه که حق رو به مردم داد، یعنی واقعا شاید حق دارند که نخوان که مشارکت کنن.
خیلی متشکرم، ممنونم خانم مسعودی. آقای ابراهیمی شما هم صحبت 3 دقیقه دومتون رو بفرمایید که بعد وارد بخش دوم مراجعه بشید.
چون یه نکته داشتم که
میخواید نکته رو بفرمایید بعد در باره صحبت های ایشون. بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای این چیز عجیبی نیست، سال 96 هم اتفاق افتاد. اصل بحث 96 ما درگیر مباس اقتصادی بودیم، مناظرات اقتصادی شبکه 4 میذاشتن، بعد از ساعت 4 بعد چه مثلا برنامه ریزی قطعا پشت این اینا، شما شک نکنید اصلا.
نه من اصلا من گفتم تحلیلتون رو بشنم،
تحلیل بنده اینه که قطعا بیقی اصلا بستن پشتش.
حالا ما میخوایی که مصبت
خود صدا سیما، خب بودجه صدا سیما خود دولت داره میده. شما نما که مسائل اصلی ما بحث اقتصاد معیشته، حالا 96 اینجور بود، قطعا امسال هم اینطوره. بعد این ساعت 8 که دیگه یعنی اوج کاره، یعنی کی مثلا
ساعت، یعنی الانم بستن به نظر شما؟
شک نکنید
با همین دولت بستن.
حالا بستن که به هر حال میخوام بگم نظر و رأی دولت تاثیرگذار. بعد یه نکته دیگه هم هست که خانم اشاره نکردم، بحث چون من مطالعه میکردم، بعضی از این ساعت مناظرات میخوره به فوتبالایی که داریم، یعنی شما نها کنید دیگه چی باید گفت که مردم خوشی دارن گوش میدن.
بحال شما الان فرصتتون
انجام شد امروز آقای که هیچ یعنی تدافلی بین
صحبت آقای ابراهیمی تمام نشده،
این بحث
صحبتون تمام شد بعد ورود میکنیم به مناظره.
بعد یه نکته دیگه هم که هست، هست آقا خب رهبر معظم حالا صحبت داشتن، شما نها کنید آقا بحث فضای مجازی و سیاست خارجه رو گفتن، تحلیل من دانشجو اینه، نه اینکه فضای مجازی و سیاست خارجه مهم نباشه، مهمه، ولی شما تو این 8 سال ببینید اینا دستاویز این آقا قرار میگیرن، فضای مجازی رو میگم تهش میشه به فیلترینگ، سیاست خارجه هم میرسه نمیدونم به دو قطبی اینا، حرفی زدن یعنی حرف جدی که آخو الان چیکار باید کرد؟ خب بچه‌ها گفتن دیگه، یعنی مثلا بحث مشکلات مسائل جوانان چه اتفاقی قرار بیفته براشون، ازدواج و بحث کلانترش بحث خانواده چه اتفاقی قراره بیفته، یعنی دولت چه برنامه‌ای داره، این حرفو کجا زده میشه بس. یه مطالبه جدی که چون تو سوالات فرمودید که به هر حال بچه جنبش دانشجویی مطالبه میکنن، یه مطالبه سفت و سخت از صدا سیما اینه که به هر حال چه تو مناظراتی که همه این آقایان 7 نفر هستن، چه توی اعلام برنامه‌ها، هر جایی که صحبت میشه سوالات جدی و دقیقی پرسیده بشه، نه مثل سال 92 که 4 تا عکس بیاد این کجای اون بگه مثلا حفره بعدش مثلا کلیپ بیشتر بیاد، یعنی گاهن آدم فکر میکنه که دنبال خنده، این خود صدا سیما دنبال خنده است، یعنی نکتهش اینه که یه سری سوالات جدی و پرسش پاسخهای کارشناسی بیشتر باشه. شما نگاه کنید پرسش پاسخهای کارشناسی با نامزدها شبکه 4 چرا اتفاق میفته، بقیه پرسش پاسخ‌های کارشناسی نیست، موجی داره سوال میکنه، سوال مسئله نیست، موضوعه. بله نظر شما در رابطه ازدواج چی؟ این ازدواج موضوعه، بیاد اینو خلاصه کنه.
یعنی معتقدید اگر سوال جدی مطرح بشه ما میتونیم امید داشته باشیم که دولتی که بر سر کار خواهد آمد، دولت 13 هم میتونه مطالبات مردم رو پاسخ
بده. بله.
درسته؟
بله.
بسیار خب، یه 30 ثانیه از وقتتون باقی مونده.
فرمودید که دولت 13 باید کجا سرمایه گذاری کنه، کجا باید کار بکنه، کجا باید به هر حال ورود بکنه. یکی برادر عزیزمون آقای علی نژاد تو بحث ساختارها گفتن که این هست دیگه، درد مشترکی که فکر کنم تا زمانی که فضای جامعه اسلامی شکل نگیره ما با این ساختارها دست پنجه نرم می‌کنیم. اما نکته ای که تو بحث دولته، یعنی تو بحث دستگاه اجرایی که به نظر من های اهمیته، اینه که ناکنندن تو همین آقایانی که الان نامزد شدن، حالا از این کاری ندارم من بهشون اصولگرانه، هر مثلا یکیشون میگه من 500 میلیون میخوام نمیدونم پول بدم، اون یکی میگفت که اصلا این حرفا، من میخوام بگم که کارشناسای صدا و سیما و مجریها یه حرفای دقیقی، اصلا این حرفا همه شوه دیگه، یعنی مثلا آقای احمدی اومد گفت من یارانه میدم اونقدر، الان آقا میگه اینقدر میدم و همه هم میدونیم اگرم این اینو بده تورم ایجاد میشه، اونور مشکل مالی داریم، اونور باید پول چاپ کنه بانک مرکزی. یعنی به قول آقای زاکانی حرف خوبی میزد پارسال در اوتو این بودجه 1400، میگفت دولت میگه که حقوق کارگران میخوام زیاد کنم، 25% زیاد میکنه، 100% برمیداره، 75% کارگر ضرر میکنه. حرفای غیر کارشناسی این آقایون بیشتر مثل این است.
خیلی ممنونم از شما آقای ابراهیمی. خب به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خوشحال و خرسندیم که در کنار چهار دانشجوی مطالبه گر در استودیوی رادیو گفتگو خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همطور که عرض کردم این سر و صدایی که میاد به خاطر اون جنبش دانشجویی است و روحیه مطالبه گری که در این عزیزان وجود داره.
صدا سیما را ما رو به یک جنبشی در آورد، امروز کل ساختمون جام جم و جنبیدیم.
آره آره
همین الان حالا خوبه که از همینجا شروع میشه،
خوبه که یه بخش از انرژی رو گرفته شده،
میگن آیه مرسی داره با پولاش میاد. این درست نیست.
خلاصه کل جام جم و یه تور جام جم گردی رفتیم قبل برنامه.
برای ما هم اتفاق افتاد
از شنوندگان بابت تاخیر عذرخواهی میکنیم، گرچه مسببش ما نبود.
متی داریم آقا، داره میاد دیگه، حالا
بسیار خوب
زمان داره نمیاد که اینقدر
بسیار خوب. من خواهش میکنم شنونده عزیز، احتمالا دیگر دانشجویان عزیزی شنونده برنامه ما هستن، به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدن 30035. تلفن گویای ما هم 2786-1035 هست. میتونید این برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم گوش کنید بر روی گوشی های هوشمندتون با نصب این برنامه کاربردی. همینه که برنامه زنده ساعت 16:22 است، این برنامه رو میتونید گوش بدید. از این لحظه تا پایان برنامه که حوالی ساعت 17 حدودا 16:55 است، سوالاتی از مهمانان محترم برنامه پرسیده خواهد شد و مهمانان محترم برنامه در این باره نظرشون رو خواهند داد و به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. آقای نجات از شما آغاز بکنیم.
فقط اگر اجازه بدید من بحثم رو تکمیل بکنم.
یک سوال رو اگه نخواستی سوال جواب بدید اشکال نداره، من سوال رو میپرسم.
بی احترامی نشه چون بحث مهمی از صحبتان مونده، چون من سعی کردم تا الان به موضوع برنامه پایبند باشم و در مورد علل وضع موجود که البته تبدیلش کردم به یک سوالی که علل عدم تحقق نظام انقلابی، اون رو من خدمت شما
من الان که صحبت در خدمت الان که من سوال رو میپرسم دوستان میتونن پاسخ بدن، موافق یا مخالف هم میتونن ورود کنن به بحث.
بله.
آقای بنیجا چقدر آرایش کاندیداهای موجود نشان دهنده حضور همه سلایق کشور است؟ این ممکنه سوال پاسخ
بده. بله سوال بسیار خوبیه، ولی بعد از این
بله انتظار از این سلایق جناها و افراد حاضر در صحنه چیه به نظرتون؟
اتفاقا فهم کردم جای این سوال خالیه که خیلی خوشحال شدم مطرح کردید. فقط من خیلی خلاصه و سریع در مورد این بخشی از صحبتام که باقی مونده خدمت شما عرض بکنم که ببینین در مورد علل عدم تحقق نظام انقلابی، این سه گزاره‌ای که من تا الان مطرح کردم به عنوان تقریبا میشه گفت مهمترین عامل‌ها بودن. الان این گزاره‌ای که میخوام خدمت شما مطرح کنم به مثابه هوا و هوایی است که ما داریم در فضای سیاسی کشور درش تنفس میکنیم.
بله.
و اگر مشکلاتی در این هوا وجود داشته باشه اصلا کلن پرداختن به این علت‌ها هم که ذکر کردم یک مقدار سخت میشه. و اون یک تصور غلطی هست که ما از ولایت فقیه داریم. ببینین ما از خود امامین انقلاب یاد گرفتیم اساسا این داستان رو که رابطه امام و امت یک رابطه رفته برگشتی، یعنی یک رابطه یک طرفه نیست بلکه یک رابطه دو سوی است. اصلا چیز عجیبی نیست که ما یک نظر مغایر با ولی فقیه داشته باشیم و حتی برای تغییر نظر ولی فقیه و حتی حکم او تلاش کنیم.
بله.
کما این که ولی فقیه امروز، رهبری انقلاب امروز هم در زمانی که در جایگاه امت قرار داشتن و حضرت امام در جایگاه امام قرار داشتن به چنین قرائتی از ولایت فقیه پایبند بودن، مثل زمانی که در مورد استیضاح آقای بنی صدر که امام در ابتدا چندان همراه نبودن و آقای بهشتی، آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای که اون روز در جایگاه امت قرار داشتن این گونه بود که معتقد بودن ایشون فاقد کفایت ریاست جمهوریه و باید ایشون عزل بشه و نهایتا هم نظر همین بزرگواران اتفاق افتاد. یا مثلا سال 64 که حضرت آقا در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتن و میخواستن نخست وزیر انتخاب کنن، با نخست وزیر آقای موسوی خیلی موافق نبودن و این رو منوط کرده بودن که حتما حضرت امام حکم بدن و نظر ایشون رو صرفا نمیپذیرفتن. ببینین در شرایطی که نقد و یک نظر متفاوت با نظر ولی فقیه داشتن معادل میشه با ضدیت با ولایت فقیه، جامعه ما و جامعه سیاسی ما به یک ریاکاری دچار میشه. جامعه‌ای که درش هر سیاستی بعضن هر سیاست تبعیض‌آمیزی اول اون طرح‌ها یک طبق منویات مقام معظم رهبری میذارن و راحت اجراش میکنن، از هر گونه نقدی هم خودشون رو مسئول میدارن. چرا؟ چون به گفته خودشون حداقل طبق منویات مقام معظم رهبری. ببینید من سعی میکنم سریع تمومش کنم. ما در یک چنین وضعیه که هیچ کس لام تا کام، مثلا عرض میکنم خدمت شما در مورد طرح کاهش فرزندآوری هیچی نمیگه تا اینکه خود حضرت آقا وارد بشه و بگه که این طرح اشتباه بوده و حتی پوزش بخواد و در منظر مردم این صحبت رو مطرح بکنه. یا چه میدونم حتی مثلا در مورد برجام، ما تا زبان باز میکنیم به نقد برجام چون یاد گرفتن اساسا انتفاع برخی از سیاسیون ما در این قرائت غلط از ولایت فقیه هست که آقا لطفاً ساکت باشید که برجام سیاست نظامی، یا الان میپرسیم آقا این توی وین دارید چیکار میکنید، باز قرار چی رو بفروشید، باز هم همین، مگه میشه بدون خواست رهبری کاری کرد؟ و اساساً دهان‌ها رو با این حربها میبندن و به نظرم این به مثابه یک هوایی هست که ما داریم درنش تنفس میکنیم و باید این هوا پالایش بشه که اون نکاتی که ما مطرح میکنیم تحققش راحت تر بشه. اما در مورد سوال شما اگه بله. اجازه بدید
من میشه یه نکته
بله بفرمایید خانم مسئله نه اصلا میتونید تو صحبت هم بیاید بله. بفرمایید خانم مسئله
شما بگم اینی که میگین خیلی درسته، این نکته کاملا درستیه، اما یک مسئله خیلی شاید فاجعه بارتری که هست این تفسیر به رأی کردنه. یعنی به فرض توی مسئله برجام حضرت آقا خیلی جاها شاید نقد کردن برجام، ولی اونا رو فاکتور گرفته میشه فقط اونجایی که حالا چون رهبری با تایید رهبری بوده برجام، فقط اونجا رو میبینن که این خیلی بدتر از حالت اوله که هر چیزی رو به هر جا که فایده داره به نفعمونه فقط همونجا رو برداریم و بقیه‌اش رو سانسور بکنیم و دیگه.
حالا من سوالم درباره سیاست خارجی هم بود که حالا دوستان دارن ورود میکنن و پاسخ میدن.
نه اساسا این صحبت ها
بفهمید آرایش کاندیدای سیاسی چقدر نشان دهنده حضور همه سلایق تو انتخابات است.
دوستان شما میخواهید بگید که
نه دوستان خودشون ورود میکنن اگر نکته‌ای داشته باشن بفرمایید.
عرض کنم که در مورد مشارکت بله به نظرم تا قبل از این داستان‌های احراز صلاحیت‌ها اینها شاید میشد با اغماز از شورای نگهبان صرف نظر کرد، ولی به نظرم شورای نگهبان هم در مورد مشارکت‌ها اونقدر که باید به نظرم به وظیفه خودش عمل نکرد.
بله
و حالا دوستان فهم می‌کنم می‌خوام وارد بحث بشن. من دفعه
بفهمم شما الان من خودم نمی‌دونم
ببینید ما اساسا
شورای نگهبان مسئولیتی داشته نسبت به مشارکت در انتخابات.
بله بله من متوجه
وظیفه شورای نگهبان تطابق برنامه‌ها و
حالا در مورد همه اینا صحبت می‌کنیم چش
بفهمید.
عرضم به این که اولا که توی سیاست‌های کلی انتخابات به این امر تاکید شده
که بندش
بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات
خوب
به این داستان تذکر داده شده که در مورد مشارکت هم شورای نگهبان با دغدغه داشته باشه.
نه گویا بند 11 مربوط به شورای نگهبان نمیشه، بند 10 مربوط به شورای نگهبان میشه. اصلاح کنید حرفتون.
من الان چک میکنم شاید هم حرف شما درسته.
بله
نه خیلی بند 11 است. بند 11 میفرماید که نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان و یه سری فرآیند دیگه و همچنین جلب مشارکت حداکثری و فلان و تامین حقوق، یعنی اینو جزء وظایف شورای نگهبان برمی شماره. حالا من میخواهید در
آیه علی نژاد شما معتقدید که
ببینید
این که الان تعدد و تنوع سلاغ مختلف در انتخابات نیست به تعبیر جناب علی اشکالش به شورای نگهبان برمیگرده؟
من معتقدم نه که تنوع اساسا مطلقا نباشه، ولی معتقدم که تنوع بیشتر و تکثر بیشتری میتونست باشه.
بله
و ببینید الان شورای نگهبان ما رو در یک وضعیت بدی قرار داده،
تنگنای بدی قرار داده که اساسا وضع موجود رو شورای نگهبان میدونید آقای علی نژاد معتقدی شورای نگهبان این وضعیت رو به وجود آورده؟
ببینین هر کسی به اندازه خودش نقش داره.
آره دیگه قطعا شورای نگهبان مقصر بوده که سال 92 تایید کرد آقای روحانی رو.
نه ببینید به نظر من هر کسی به اندازه خودش نقش داره. ما الان داریم در مورد نقش شورای نگهبان صحبت
می‌کنیم. خب چقدر این نقش به نظرتون آینه می‌شد؟
یعنی چی درصد
این که الان ما مثلا سلاق مختلف رو به تعبیر جناب علی در انتخابات نداریم
نه.
چقدر شورای نگهبان نقش داره؟ مثلا اگر نداشت ما تنوع سلاق داشتیم تو
من اجازه توضیح بدم فکر می‌کنم تو توضیحاتم جواب
بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینین اساسا میگم که می‌خواستم اینو بگم که شورای نگهبان ما رو در یک تگنای بدی قرار داده. یعنی ما وقتی صحبت از این که آحاد مردم باید توی انتخاب نرم گذاشته صحبت میکنیم، اینطور به نظر میسه که ما از کسایی که رد احراز صلاحیت نشدن داریم حمایت میکنیم.